داره نبض لحظه هم رویش میزنه، دل من به روزگار تا همیشه روشنه، راز شادابی روز صبح با تراوته، ورزش کنار هم برای ما یه فرصته، دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه، صبح تازه اومده پشت دیگه وقتشه، دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه، حالا نوبت توه پشت و زنگ ورزشه، دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه، صبح تازه اومده پشت دیگه وقتشه، دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه، حالا نوبت توه پشت و زنگ ورزشه.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده، صبحتون به خیر و نیکی باشه، امیدوارم هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. در این بخش گزارشی میخوام با یک دوست نازنینی صحبت کنم که همین الان دارم میبینمش داره لبخند میزنه. مشغول بود با این دستگاه تو پارک، داشت ورزش میکرد، از روی دستگاه میپرید این طرف و در ادامه دوباره برمیگشت جای قبلیش. یعنی میخوام بگم آمادگی بدنی فوق العاده عالی. آقا سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانتون و همکارانتون، ایشالله که صبح خوبی داشته باشید همگی.
این سالا خودتون معرفی کنید، چند سالتونه؟
علی محبی هستم، 57 سالمه. خب
علی آقای محبی که 57 سالشه، از این ورزش صبحگاهی بگید چند وقت داره میاد صبح ورزش میکنه؟
من حدود 18 سال صبح ورزش میکنم و نظر روحی روانی واقعا خیلی خوبم و نظر بدنی حتی.
علی آقای محبی که من دارم میبینم یه گرم اضافه نداره، خدا وکیلی انقدر آماده است این بدنش، انقدر سرحاله که خودم یعنی کیف کردم داره با این دستگاه این مدلی ورزش میکنه. روزی چند ساعت ورزش میکنی علی آقا؟
من حدودا روزی 3 ساعت تقریبا پیاده روی ورزش میکنم.
3 ساعت چقدر خوب، یعنی واقعا فرصت داری 3 ساعت ورزش کنی؟
چون تو محل کارم پیاده روی میکنم، تو محل کارم هستم، اونجا هم خب یه مقدار تحرک دارم، کارم طوریه که باید تحرک داشته باشم به این دلیله.
آقای محبی عزیز بگی که تو این 3 ساعتی که ورزش میکنه، حالا بیشترش توی پارک و بوستانا هست، چه حرکاتی انجام میده، چی کار میکنه که این شادابی و نشاط و سلامتی خودش رو تضمین میکنه؟
من اول پیاده روی میکنم حدود نیم ساعت، بعدش هم با این دستگاه کار میکنم که واقعا دستگاهی خیلی خوبه، ولی بعضیش ایراد داره. من تقاضا میکنم از به صدا افرادی که تو پارک ها با این دستگاه دستشونه اینا رو یه مقدار دقت کنن، چون صدمه میزنه گاهی اوقات شده، من دیدم دستگاه مشکل داره و اینو خواهش میکنم از مسئولین پارک توجه کنم.
بسیار عالی. این ورزش صبحگاهی چقدر کمک میکنه در طول روز انرژی داشته باشی، لبخند بزنی؟
از نظر روحی روانی خیلی بهم کمک کرده. به هر حال زندگی شهری میدونی مشکلات خودشه داره، ولی از نظر روحی روانی خیلی بهم کمک میکنه که به اصطلاح با همکارام با دوستان تو محیط کارم یه روحیه خیلی خوبی داشته باشم. تقاضا میکنم از جوونا مخصوصا بیان امتحان کنن ببینن چقدر تاثیر داره تو زندگیشون.
خب علی آقا بگه که کسایی که دور و برش بوده دعوت کرده بیان صبح ورزش کنن، اصلا یا این مدلی یا اصلا اومده تو پارک با کسایی که تو پارک ورزش میکنن دوست شده، کدومش بوده؟
من هر دو شده. به صدا تو محل کارم به دوستانم همیشه میگم بیاید ورزش کنی که خیلی کمک میکنه تو زندگیتون. اینجا هم تو پارک با دوستای خوبی داریم، یکی بهتر، الحمدلله همشون خوبن دیگه.
لبخنده برای چی علی آقا الان رو لبات میاد؟
لبخنده خیلی ورزشی که به صدا صبح انجام میدم خب خیلی کمک میکنه، برای همین من توصیه میکنم به همه هموطنانم هم که بیان ورزش کنن و لذت ببرن تو این محیط پارک.
سال آخر تو 18 ساله شده باشه داری صبح میای ورزش کنی و خدا نکره بری سراغ دوا دکتر؟
نه شکر خدا، من اصلا با دوا دکتر به سلام میونه خوبی ندارم، شکر خدا مریضی نداشتم تا این ساعت که در خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت میکنم.
بباسی خیلی متشکرم از علی آقای نازنی، علی آقای محبی که 57 سالشه و اومده توی بوستان شهر داره ورزش خودش انجام میده که خیلی میتونه کمک کنه یه فردی که صبح میاد ورزش کنه سلامتی خودش، روحیه خودش رو به دست بیاره و شادابی که نیاز داره در طول روز ازش استفاده کنه رو بتونه اینجا تأمینش کنه. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده که شنونده این بخش برنامه صبح ورزش بودید.
زیر بارون عاشقونه، اما تو تنها نشستی پشت پنجره، تو خونه میکشی نقش عاشق به روی بخار شیشه، بزن لبخند به دنیا تنهایی وارونه میشه. کن قصه ها رو، دلتو بزن به دریا. انتخاب ساده ای نیست عاشقی حتی تو رویا. نفس دنیا رو نگه دار، واسه عاشقانه بودم توی این هوای ابری. بازم از نو پرگشودم
زنگ صبحانه. خب اگه به فکر کاهش وزن هستید، شنونده قسمت از برنامه ما باشید.
به تازگی گروهی از محققان اسپانیایی، چون می‌دونیم ما تحقیقات رو بررسی می‌کنیم، مطالعاتی درباره تأثیر زمان خوردن صبحانه، ناهار و شام و افزایش یا کاهش وزن انجام دادن که حالا نتیجه این مطالعه رو ما به شما میگیم.
مطالعات متعدد تأکید می‌کنه که حذف صبحانه یکی از بدترین تصمیم‌هاست.
این کار با اضافه وزن، افزایش اندازه دور شکم، میزان بالاتر انسولین ناشتا و البته افزایش کلسترول بد خون ارتباط داره. ببین چقدر چیزای بدی داره. این افراد در طول روز بیشتر سراغ غذاهایی با چربی بالا و کالری و کلسترول بالاتر میرن و احتمال صرف غذاهای سالم در بین اونا کاهش پیدا میکنه.
و این نکته رو بگیم که تایید شده که خوردن شام دیر هنگام با افزایش وزن ارتباط داره. البته اگه دیر هنگام شام خوردن با برخی عوامل دیگه ترکیب بشه، تأثیرش بیشتر میشه. مثلا افرادی که صبحونه سبک و شام دیر هنگام و پر کالری صرف میکنن، افزایش وزنشون بیشتر از افرادی میشه که صبحانه پر کالری و شام دیر هنگام اما با کالری کم میخورن. این در وضعیتی که میزان کالری دریافتی هر دو گروه در بازه زمانی 24 ساعته مشابه هم بوده.
حالا ادامه داره، دقت کنید. از سوی دیگه بررسی ها نشون میده افرادی که بیشتر کالری خودشونو در عصر و شب دریافت میکنن تا 5 برابر بیشتر از افرادی که بیشتر کالریشون در ساعت اولیه روز دریافت میکنن در معرض چاقی هستن.
خلاصه ما بهتون اطلاع دادیم دیگه با خودتون که صبحونه چقدر روی تناسب اندام تأثیر میذاره، حواستون باشه.
دعوت میکنیم صحبت های کارشناس تغذیه برنامه امروز رو بشنوید، ببینیم چه پیشنهادی برای صبحانه امروز دارن.
از کله پاچه هم هیچی نگفتیم که خیالتون راحت بشه.
سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه. من فرناز کیادربندری هستم، کارشناس و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، و خیلی خوشحالم که در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش هستم. صبحانه کامل صبحانه ای که هم پروتئینش بالا باشه، هم غلات داشته باشه، هم چربی مفید. یکی از چربی‌های مفید خیلی خوب و مقوی و مؤثر زیتون و روغن زیتونه که سرشار از امگا 3 و امگا 6 و باعث کاهش التهاب بدن میشه و همین امر باعث میشه که ریت متابولیسم بدن بالا بره. در نتیجه سرعت بخشی به کاهش وزن میده. زیتون منجر به بالا رفتن HDL هم که چربی خوب و سالم بدنه میشه. در نتیجه افزایش سلامت قلب و عروق و کاهش بیماری‌های قلبی رو باعث میشه. زیتون و روغن زیتون باعث تنظیم چربی بدن میشن و باعث شادابی و سلامت پوست و موتون. زیتون و روغن زیتون باعث بهتر کار کردن دستگاه گوارش هم میشن و از نفخ خیلی از سبزیجات جلوگیری میکنن. بهتر از زیتون و روغن زیتون کنار غذاها استفاده کنید. اما اگر از روغن زیتون برای پخت و پز استفاده میکنید، بهتره که حرارت رو خیلی پایین بیارین که مواد سالمش از بین نرن. در روز بهتره بین 7 تا 12 عدد زیتون یا 1 تا 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون استفاده کنید. کسانی که کبد چرب دارن هم از این خوشمزه غافل نشن، چرا که یکی از راههای درمانی کبد چرب استفاده روزانه از زیتون و روغن زیتونه. با استفاده از زیتون سلامت پوست و موتون رو تضمین کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید.
دیگه خودتون میدونین دیگه، روغن زیتون میخواین بخواین روش نوشته برای سالاد و پخت و پز یا برای سرخ کردنی با حرارت ملایم. خیلی ممنون از خانم فرناز کیا دربندسری.
صبح بخیر میگم به همه شنونده های برنامه صبح و ورزش. در رابطه با موضوع برنامه باید بگیم متقابلا هم باعث ترک مرض میشه هم باعث نمیشه که آدم مرض بگیره، مثلا خوردن یه سری مواد مفید واسه بدن، سبزیجات و خیلی از مواردی که باعث رونق و طراوت شادابی بدن میشه. عادت کرده طرف هر روز یه سری میوه‌جات بخوره، یه سری ورزش بکنه، خب اینا متقابلا باعث بروز مرض نمیشه یا باعث بروز بیماری در بدن نمیشه. و در مورد اینکه حالا خب مسائل منفیشو بگیم، بعضی عادت ها باعث میشن که مرض در بدن وجود پیدا کنه، مثل کشیدن سیگار، مواد مخدر و خیلی چیزهای دیگه، و یا رفتارهای ناصحی که ما در طول روز شاید انجام بدیم و غیبت ها و خیلی شامل نواقص گفتاری، رفتاری، کرداری که ما در ما به وجود میاره. و باید بگیم متقابلا هم باعث مرض هم باعث شادابی و طراوت روح و جسم ما خواهد شد. وحید کارگرزاده، استان کرمان، شهرستان راورد.
خب ممنونم از شما که پیامک میزنید، به تماس تلفنی تون برقرار میشه و صدای گرمتون هم میشنویم. آقا جمال پاک از بهبهان گفتن ترک ورزش مایه مرضه. دوست عزیز دیگری گفتن سلام، من نشستن رو ترک موتور رو ترک کردم. محمد از ایزه گفت چند ساله ترک کردم. اینو عرض کنم خدمت شما که دوست عزیز دیگر از آران بیدگل گفتن آقای سباهی، خانم سباهی، با سلام تیم محبوبم 400 از امتیاز پایین تر از قرمز پوش هستن، قول میدیم از فردا این عادت بد رو ترک کنیم. و گفتن سلام، به نظر من کلمه به نام عادت وجود نداره، به جاش بهتر بگیم انگیزه. مثلا اگه کسی پرخوره باید انگیزه داشته باشه تا ورزش کنه یا کم کنه، یا کسی که صبح زود بیدار میشه حتما انگیزه برای درس خوندن یا پول در آوردن یا پیشرفت داره. خانم شیما محمدی از ارومیه. باریکلا.
عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان صبح و ورزش. در مورد موضوع برنامه تون، خب مسلما درست نیست که ما لیگمونه بخوایم تعطیل کنیم به خاطر 14-15 بازیکن ملی پوشمون. ای کاش آقای داورزنی تصمیم میگرفتن که این 14-15 بازیکن لاغر کنار گذاشته بشن و در اردوی تیم ملی باشن برای 40-50 روز آینده. و از طرفی هم یادمون نره که الان این والیبالیست‌های ملی پوشمون همه دلزده شدن. جناب آقای شاکری، شما خودتون یکی از متخصصین هستید در والیبال، دیدیم در اواخر بازی‌های جام جهانی دیدیم اصلا ملی پوشامون دیگه دلزده شده بودن، والیبال زده شده بودن. الان بچه‌ها یه خورده برای ریکاوری روحی بشن و از طرفی هم یه خورده برای استراحت کنن تا خودشون رو آماده کنن برای بازی‌های مهمی که دو ماه دیگه ما برای انتخابی المپیک رو در پیش داریم. و از طرفی هم به نظر من باید اشتباهات سرپرست قبلی رو آقای داورزنی یک طور درست کنه دیگه. چه کار میشه کرد واقعا؟ آیا ما میتونیم نگاه کنیم که همه به المپیک برن، تیمهایی که ضعیفتر ما هستن در آسیا، ولی ما نریم؟ امیدواریم که این تصمیم درست باشه و ما به المپیک راه پیدا کنیم. ممنون، پاکچی هستم، تهران.
درود به شما ورزشی های عزیز. جناب شاکری، بسیار کار خوبیه به نظر من که لیگو تعطیل کنه و به اردوی تیم ملی بره، بیشتر با جوانان کار کنه و بتونه این چند بازیکن خوب، ما ایران پتانسیل خوب داریم تو والیبال، بتونه به تیم ملیمو اضافه کنه. بله، من میگم که یه ورزشی هستم و ورزشی قدیمی هستم، به نظر من کار درستیه هر چی لیگ تعطیل باشه و بتونه رو کار گروهیش کار کنه، معرفی تیم ملی بهتر میتونه نتیجه بگیره. امیدوارم که شاد باشه این سربلند و طرفدار. پرویز دهقانی از کازرون، خدا نگهدار.
آقای شاکری عزیز مطمئنن این تعطیلی به ضرر والیبال ما هست، از دل یک لیگ منظم و با برنامه است که یک تیم ملی خوب عمل میاد. امیدوارم که تیم ملی ما در ادامه را موفق باشه. جمال پاک هستم، شنونده همیشگی شما از شهر گل نرگس بهبهان استان خوزستان. خدا نگهدار.
من فکر میکنم انتخابی المپیک چون یک رویداد بسیار مهم و بزرگ برای والیبال ما میتونه باشه، میتونه به نظر من اگه لیگ تحصیل باشه به صلاح و اهالی والیبال میتونن روی تیم ملی کشورمون تمرکز داشته باشن، چون یک تیم از قاره کهن آسیا انتخاب میشه برای المپیک به صلاح که لیگ تحصیل باشه. ولی یه سوالی هم داشتم خدمت آقای شاکری عزیز، خواستم بدونم برای چی یک قاره بزرگ یک نماینده در المپیک داره. با تشکر. دانیال رحیمی از استان چهارمحال بختیاری شهرستان لردگان.
نگارستان تماس کرمان به خواهد شناس محترم والیبال رو اعلام کنه که اگر رئیس فدراسیون میتونه ریژنال بیاد بازیکن که خارج از کشور بازی بکنه بیاد تیم تمرین بده خوبه، ولی فایده ای که 50 روز تعطیل باشن فقط با چند نفر بازی کنه نخدار خوبی نیست. ممنون از برنامه خوبتون، امید صعود تیم والیبال به بالاترین حد خودش المپیک. ممنون از برنامه خوبتون. ممنون از روابط خوب برنامه. صبح خیر دیرا.
خب بسیار متشکریم از شنوندگان خوب برنامه صبح و ورزش، چقدر خوب رو موضوعات مختلفی که مطرح میشه هر روز مشارکت خوبی دارن و دیدگاه‌های خیلی خوبی رو به نظر من بیان میکنن راجع به موارد مختلف. واقعا میخوام بگم خیلی از صحبتام کارشناسی است، هم صحبت در واقع موافق داشتیم هم مخالف داشتیم از این چند تلفنی که داشتیم. من نکته‌ای که میخوام اشاره کنم، یکی از دوستانمون از لردگان گفتن که چرا آسیا یک سهمیه داشته باشه. اولا که آسیا یک سهمیه ژاپن هست به عنوان میزبان المپیک 2020، اما یک سهمیه دیگر هم در واقع اختصاص پیدا کرده، ضمنی که همه تیم‌های آسیایی که جزء 24 تیم برتر دنیا بودند در یک مرحله دیگر از فرایند مسابقات به عنوان انتخابی المپیک شرکت داشتن، که ما هم شرکت داشتیم، هم ما شرکت داشتیم، هم ژاپن شرکت داشت، هم ببخشید هم چین شرکت داشت، هم استرالیا شرکت داشت، اما نتونستن سهمیه رو بگیرن. یعنی 24 تیم برتر آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی در سال 2019 نتونستن به رقابت‌های المپیک در مرحله اول صعود کنن. اینکه اصلا سیستم برنامه‌ریزی فدراسیون جهانی والیبال و کمیته بین‌المللی المپیک بر این قرار گرفته بود که حق تیمی تضمین نشه، به واقع این دور از رقابت‌ها باید بگیم که حق هیچ قاره‌ای تضمین نشد. اما در همین حال برای قاره‌های مختلف، برای اینکه یک سهمیه هم داشته باشن مثل آفریقا، سهمیه خاصی رو هم در نظر گرفتن. در گذشته این چنین نبود، ولی فعلا شرایط عادلانه‌تر از گذشته هست. اما در بحث امروزمون میخوایم بریم سراغ یکی از کارکشته ترین، یکی از با تجربه ترین مربیان لیگ برتر والیبال ما، شاید به هر حال مصطفی کارخانه در میان همه مربیان حاضر در لیگ برتر ما در واقع چند تا شاخص میتونیم تعریف کنیم. یکی این که تیمش بیشترین بازیکن ملی پوش رو داره، علی شفیعی، فرهاد قائمی، علی محمد رضا حضرت پور، بازیکنایی هستن که از تیم ملی در ترکیب تیم شهرداری ارومیه بازی میکنن و در واقع مسعود غلامی، اسخر مجرد، حالا به نوعی مشتبه میزا جانپور رو هم میتونیم ملی پوش به حساب بیاریم در تیم شهرداری ورامین. میخواییم باشون در این خصوص صحبت کنیم. این تصمیمی که قرار گرفته شده و در واقع از هفته آینده قرار اعمال بشه، آیا این تصمیم درست هست؟ کارشناسی شده هست؟ قبلا نباید در واقع در یک اتاق فکری در یک شورای فنی به پختگی کامل میرسید و بعد بیان میشد؟ یعنی همه زوایای این طرحو در حقیقت باید به نظر من سنجیده میشد و بعد در واقع اقدام میشد. میخوایم در این خصوص بیشتر صحبت کنیم با مصطفی کارخانه که خب به هر حال همونطور که عرض کردم هم پیشینه خوبی دارن در تیم ملی، هم سالهاست در لیگ برتر ما سرمربیگری میکنن. آقای کارخانه خدمت شما سلام دارم و صبح بخیر.
خیلی متشکرم شاکری. منم از سلام و ادب و احترام خدمت جناب همکاران محترم شما، شنوندگان عزیز برنامه شما، در خدمت شما هستم.
شما هم شنیدید که گفته شده آقای داورزنی در روز گذشته در جلسه معارفه که داشتن دستور دادن ظاهراً با آقای پور حسن که از هفته آینده لیگ برتر ما باید تعطیل بشه، تیما باید به مدت 50 روز منتظر بازی تیم ملی بمونن.
آره منم شنیدم، من دیروز با آقای پور حسن داشتم صحبت میکردم، وقتی این موضوع رو گفت اصلا جدی میگم مثل این بود که یه آب سردی در وجود ما ریخته شد، یه پوکی بود که درسته من به آقای داورزنی حق میدم برای اینکه در صورت تیم ملی برای همه قابل احترامه، تیم ملی اولویت داره اصلا شکی ندارم، اما باشگاه هم آقای شاکر میان ته سال هزینه هایی رو دارن انجام میدن. ببینید من یه بار توی یه برنامه گفتیم ما با آقای داورزنی نمره 19 میدیم، یه نمره از ایشون کم میکنیم، چرا که همواره اعتقاد داشتم که ایشون به باشگاه شاید یه مقدار نگاهش و توجهش نسبت به تیم ملی که اگر ما بگیریم فدراسیون والیبال ما 5 تا بچه داره، تیم ملی بزرگسالان، جوانان، نوجوانان، حالا امید یکی از بچه‌هاش هم یکی از فرزنداش هم باشگاه‌های ما هست. بله. اگر باشگاه میخواد مورد بی‌توجهی قرار بگیره، الان می‌بینی همینجوری ما 2 هفته بازی عقب افتاده داشتیم.
بله.
الان تیم ما 2 بازی عقب افتاده داره، چون 13 تا بوده یه بازی آف با خورده، خود 3 هفته عقب افتاده. اگر میخواد یه همچین شرایطی هم دوباره یا من چجوری میخوام تیمامو جمع کنم، چجوری میخوام به بازی کنم، تاییدش کنم، انگیزه بدم. ببینید خب الان ما 2 هفته بازی عقب افتاده داریم خود به خود. این است که یه مقدار من فکر میکنم که اگر الان هم گیر نشده، ببینین اگر مثلا آره یه بازیکن تیم آقای داورزنی من یه حقی هم بهش میدم به عنوان رئیس فدراسیون والیبال، به عنوان متولی والیبال نگرانی ها و دغدغه هایی رو داره، ما هم این به عنوان باشگاهیم و نگرانی ها و دغدغه هایی رو داریم. آقای شاکری در طول سال شد 50 میلیارد 60 میلیارد تو این والیبال داره هزینه میشه.
بله.
خب اینا پول بیت المال باید توجه بشه. خب اینجوری باشه سالهای بعد اگه هیچ تیمی نیاد، شما فرض کنید بازی کنه تیم ملی، خب میاد برای تیم ملی، برای پرچم مقدس تیم ملی زحمت بکشه دلوقتي. اما پول و منبع درآمدش، اون دغدغه و نگرانی مالیش از کجا برطرف میشه؟ این باشگاه ها هستن که پرداخت میکنن و زیر بار هزینه میرن. خب یه نگاه هم باید به باشگاه باشه، به باشگاه ها حق بدید. ببینید آقای داورزنی نگرانیش از اینجاست که آره آقای قائمی، خب ما یه آقای قائمی رو آسیب دیده اصلا تحویل گرفتیم.
بله.
اصلا 4 هفته 5 هفته 2 هفته فقط بازی کرد توی مسابقات جام جهانی.
بله.
ما بقیش اصلا استراحت کرد اومد اینجا، ما با بای آسیب دیده با 2 هفته اولا ما نداشتیمش اصلا آقای قائمی رو بازی نکرد، یا آقای شفیعی که اومد برای ما بازی کرد ما آسیب دیده تحویل گرفتیم از تیم ملی. اینجوری نیست که باشگاه ها خدای نکرده بازیکن آسیب دیده رو بخواد تحویل تیم ملی بدن. دیواری کوتاه‌تر از باشگاه شاید نباشه، الان هم چون دیواری کوتاه‌تر از باشگاه بوده اعمال شده که آقا بازی ها از اون چیزی که قرار بود اتفاق بیفته، خب الان 4 تا 5 تا بازی از این ور میمونه، 2 تا 3 تا بازی هم که از عقب افتاده داریم ما، چه اتفاقی میفته؟ همه برنامه‌ریزی کردن اون بر سال، گفتن خب اون بر سال، الان ما امیدواریم که تیم ملی ما انتخاب بشه. اگر انتخاب بشه تیم فکر میکنم توی مرداد ما مسابقات المپیک،
بله مسابقات المپیک،
خب ما 20 روز اولی که به خاطر ایام عید و تعطیلات
بعد لیگ ملت ها رو داریم، کلی مشکلات داریم.
من فکر نمیکنم اون بر سال هم میخواد. خب این یک سال باشگاه ها که این همه هزینه کردن، این هم خب چه اتفاقی میخواد برای باشگاه ها ما بیفته؟
بله. خب البته من آقای کارخانه همونطور که شما به درستی اشاره کردید، باشگاه ها هم به نوعی حق و حقوقی بهره‌مندن، اگه قرار رو برای بیشتر دیده شدن، برای اینکه در الان شما، من البته این نکته رو عرض میکنم که خب اومدیم و هفته آینده لیگ تعطیل شد، شما در تیمتون 3 تا ملی پوش دارید، ما بقیه بازیکن ها رو چگونه باید در واقع باشگاه باید هزینه هاشون رو بده به مدت 50 روز و چگونه میتونی اینا رو آماده نگه دارین؟ چقدر کار سختی است. یعنی یه بار بازیکن‌ها بدنسازی شدن اومدن در جریان مسابقه، حالا کاملا در عرصه لیگ جا افتادن، حالا مجددا بازم تعطیلی و توقف و در واقع آماده نگهداری این بازیکن‌ها، نمیدونم چقدر سخت است، چه فرایندی رو باید شما طی کنین که این بازیکن‌ها رو مجددا بتونین با شما با انگیزه بخشی کنین که بتونن در ادامه لیگ مثلا آخر دی ماه حاضر بشن.
قطعا آقای شاکر شما میدونید توی والیبالی که 12 نفر ما داریم، 3 نفر میخواد نباشه، ما نمیتونیم یه کار گروهی خوب انجام بدیم.
بله.
یه کار گروهی اونم 3 تا بازیکن اصلی من نباشه، بعد چه تضمینی که این بازیکن نه تو تیم ملی آسیب ببینه؟ اگر رفت تو تیم ملی آسیب دید، اومد در اختیار منی که هزینه‌شو دادم، پولشو دادم، و اگر اومد آسیب دید که کمان که تو تیم ملی این آسیب دیدن، یعنی آقای فرهاد قائمی، آقای علی شبی تو تیم ملی آسیب دیدن، که اگه شما خاطرتون باشه هم هم سهه گذاشتن برای این موضوع. آقا بازیکن تیم ملی بر اساس خستگی، بر اساس بی‌انگیزگی، بر اساس نمیدونم اون افراد و تفریدهایی که بود وجود داشت، بازیکن‌ها در اکثر تورنمنت‌ها این تیم ملی ما حضور داشت، همه اذعان داشتن به این موضوع. خب آسیبش من باید ببینم، ضررش من باید بدم. الان میخوام یه کار تاکتیکی انجام بدم، با کمبود بازیکن مواجه هستم. بعدم من هم نگرانیای به عنوان باشگاه دارم که بازیکنو بدم تو تیم ملی آسیب دید چه اتفاقی بیفته. بازم تاکید میکنم اولویت اول تیم ملی. وقتی تیم ملی پرچمش،
ولی باید به نظر من نشست و کارشناسی کرد. حالا اون کارخونه شما به عنوان یک سرمربی با تجربه، که هم تیم ملی بزرگسالان سرمربی بودید، هم جوانان بودید، هم سالا باشگاه هستید، چه راهکاری رو پیشنهاد میدید به عنوان در واقع یک راهکار برای فدراسیون والیبال، برای اینکه بتونیم این تر در واقع با بازدهی بهتری جامعه عمل بپوشه؟
ببینید، من با تمام احترامی که برای شخص آقای داورزنی و سیستم آقای داورزنی واسه من، جای داورزنی بودم، یه جلسه ایری میذاشتم
همه سرمربیان،
با سرمربیان، همه
مدیران عامل،
بله، همه مدیرای عامل هم باید حضور داشتن، در صورت اونا که در حضینه رو میدن. آقای بله. شاگری عزیز، هم یه تبریکی به آقای داورزنی میگفتیم، یه نشست، یه هماندیشی، یه همفکری میشد که حداقل من باشگاه تصورم به این میشد که آقا به ما هم
بله. ظاهرا ارتباطمون قطع شده با آقای کارخانه، حالا صحبت پایانیش باقی مونده که اگر این ارتباط در واقع مجدداً برقرار بشه صحبت پایانیشون هم بشنویم. ولی واقعیت هم همینی که در واقع در این صحبت‌های دقایق پایانی قبل از قطع شدن آقای کارخانه بود که درست اشاره کردن، یک نشست بد نبود بین مدیران عامل و سرمربیان 13 تیم حاضر در لیگ برتر برگزار میشد، بعد در واقع معایب و محاسن این طرح گفته میشد و بعد در واقع تصمیم می گرفتن. اما آقای کارخانه، صحبت های پایانی شما رو میشنویم.
از کردم خدمت شما که من این انتظار رو داشتم آقای داورزنی جلسه ای رو بذاره، هم از نزدیک ببینن، همین که مشکلات به قول شما محاسن معایب کار در می اومد، هم ما ناراحت نشدیم. اینجوری الان یه دفعه تصمیم گرفتن، بالاخره این باشگاه ها هزینه کردن، یعنی این باشگاه بله. خب سال آینده چه تضمینیه که دیگه باشگاهی بیاد؟ ببینید الان داریم به راحتی میگیم بازیکن اگه احساس بکنه که فقط باید برای تیم ملی بازی کنه، آره به عنوان یه سرباز، اما منبع درآمد این بازیکن از کجا؟ از باشگاه هاست. خب آیا اون انگیزه لازم رو دارد برای باشگاه تیم ملی شما تو دیگه میخواد بازی بکنه؟ یه توجه این چنینی اگر میشد، الانم دیر نشده، الانم
میشه نشست
که اگر میشه این نشست رو گذاشت. نگرانی دم شما گرد که این برنامه حداقل به فکر باشگاه ها بوده. باشگاه ها بالاخره در اصل به عنوان بازوهای اجرایی فدراسیون والیبال ما میتونه باشه. ما همواره باشگاه هامون در کنار فدراسیون والیبالمون بوده.
بله.
خدایش باشگاه های خوبی داریم. من بالاخره چرخیدم تو این باشگاه، اکثرم بودم، همه همراه هم با فدراسیون والیبال. الانم که آقای داورزنی اومده، ما این موضوع رو به فال نیک میگیریم. قدم آقای داورزنی خیره. آقای داورزنی یکی از بهترین ها بوده، بهترین انتخاب شده به نظر من. همه باید کمک کنن در مسیر.
خیلی ممنون.
من میخوام از آقای داورزنی خواهش کنم یه مقدار به باشگاه هم توجه.
خیلی ممنون جناب آقای کارخانه. امیدواریم که تا دیر نشده، یعنی تو همین هفته، این اتفاق هم بیفته و با حضور در واقع اهالی و تصمیم گیرندگان والیبال یک تصمیم نهایی که منجر به موفقیت والیبال بشه گرفته بشه. ممنونیم از شما.
متشکرم از لطف شما.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از آقای کارخانه عزیز و همطور آقای شاکری برای این بخش. و شما دوست عزیز شنونده که به هر حال از طریق تماس تلفنی پیام گذاشتید و نظرتون رو گفتید، اما پیامکاتون، بعضی از دوستان که ما از صبح در خدمتتون بودیم در ارتباط با اینکه آیا واقعا ترک عادت موجب مرضه یا نه، دوستان عزیز گفتن که ترک کردن بعضی از چیزا خیلی خوبه، مثلا پیامک ندادن، چون آقای فهیم پیام ما رو نمیخونه. یاسر سرعیایی از لاهیجان، یاسر جان ببین دیگه خوندیم، به جون خودم اذیت نکنید دیگه بابا، ما رو تنها نذارید، ما دلمون به شما خوشه. میرزا میر علایی گفتن سیگار ترک کردم از ایز...